بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة. بعد از این که مرحوم آخوند مقدمات مباحث اصولیه رو بیان فرمودن و در ضمن 13 مقدمه ذکر کردن، وارد مقاصد علم اصول میشن. مقصد اول بحث در اوامره. البته در اینجا یک بحثی واقع شده و اون این است که بین بحث اوامر و بحث مشترک چه فرقی وجود داره که شما بحث مشترک را از مقدمات مسائل علم اصول قرار میدید و بحث اوامر رو جزء مقصد. مقصد یعنی اون چه که بحث اصولی نسبت به او تعلق پیدا می کند. اصولی به عنوان اصولی بحث می کند او را، ازش تعبیر می کنند به مقصد. و این یک بحث مفصلی داره که چه فارقی بین بحث مشتر و بحث اوامر هست. البته در این جهت مسلم فرق دارن که اوامر یکی از مباحث مهم و اصولی به جهت این که مواجه با اوامر وارده در قرآن و سنت هست، لذا قصد می کند بحث از اوامر را. در این بحث هم در فصولیشون بحث می کنند. اولین فصل راجع به ماده امره. در ماده امر هم در جهاتی بحث می کنند. مراد از ماده امر یعنی الف و میم و را. عرض کردم یه بحث مفصلی داره، باید ببینیم مبنایی که در تعریف علم اصول هست چه تعریفی رو ما برای علم اصول قرار میدیم. شاید طبق اون تعریفی که مشهور برای علم اصول ذکر کردن این اشکال به قوت خودش باقی میمانه و اون این است که بین بحث مشتق و اوامر فرقی نیست، یا هر دو رو از مقدمات قرار بدی یا هر دو رو از مقاصد قرار بدی. فقط فرق در همین است که غرض اصولی نسبت به بحث اوامر بیش از بحث مشتق تعلق پیدا میکنه، چون بحث اوامر حل اوامر وارده در قرآن و سنت رو میکنه. از این جهت مثلا او رو به عنوان یک مقصد قرار دادن، لذا جواب دیگری نداره. در ماده امر الف و میم را باز در جهاتی بحث می کنن. اولین جهت این است که معنای الف و میم و را چیه. مرحوم آخوند می فرماین ما وقتی به موارد استعمال مراجعه می کنیم می بینیم این کلمه در هفت معنا استعمال شده. ماده الف و میم و را در هفت معنا استعمال شده. یکی معنای طلبه، امر به معنای طلب. میگویند امره به کذا یعنی طلب منه کذا. معنای دوم امر به معنای شأنه، میگیم شغله امر و کذا. شأن یعنی یک خصوصیتی، شغله امر و کذا مشغول کرد فلانی را، امر و کذا یعنی شأن و کذا. شأن به معنای خصوصیت، مثل این که میگیم این فکر انسان رو مشغول کرده، این ازش تعبیر به شأن میکنیم، تعبیر به خصوصیت میکنیم. معنای سوم به معنای فعل، معنای چهارم فعل عجیب، معنای پنجم شی و معنای ششم حادثه و معنای هفتم غرض هست که مثالهاش رو در تطبیق توضیح میدیم. در اینجا بعد از این که ما میبینیم که این ماده الف و میم و را در این هفت معنا استعمال شده، اقوالی که بین اصول دین وجود داره چهار قوله. یک قول این است که بگیم این ماده الف و میم و را مشترک لفظی بین این معانی اربعه. قول دوم این است که بگیم این الف و میم و را امر مشترک معنوی بین این معانی اربع معانی سبعه. یعنی بیاییم برای این هفت معنا یک قدر جامعی ما درست بکنیم و بگیم امر وضع شده برای این قدر جامع و در نتیجه مشترک معنوی بین این موارد سبعه میشه. قول سوم این است که بیاییم قائل بشویم به اشتراک لفظی، اما نه بین هفت معنا، اشتراک لفظی بین دو معنا، که اینهایی که این قول سوم رو اختیار کردن در این که این دو معنا چی باشه در معنای اولش اتفاق نظر دارن، گفتن معنای اول رو طلب قرار میدیم، معنای دوم درش اختلاف نظر دارن. بعضی ها مثل مرحوم آخون گفتن معنای دوم رو شی قرار بدیم، بعضی ها مثل صاحب فصول گفتن معنای دوم را شأن قرار میدیم. این هم قول سوم در مسئله. قول چهارم که دیگه در شفای نیامده و عده ای از بزرگان از جمله امام رضوان الله تعالی علیه اختیار کردن، این است که ماده امر نه مشترک لفظی بین این موارد سبع است و نه مشترک معنوی بین این موارد سبع است. این خلاصه اقوال در مسئله. مرحوم آخون در اینجا می فرمایند که ما قائلیم که بعضی از این معانی که برای امر ذکر شده از باب خلط مفهوم به مصداقه، مثلا می‌فرمایند در اون معنای قرض، اون جایی که می‌گوییم جا از زیدون لامر کذا، این امر رو شما به معنای قرض می‌گید تن، در حالی که در این جا از زیدون لامر کذا امر در مفهوم قرض استعمال نشده، بلکه امر در مصداق قرض استعمال شده. ما معنای قرض بودن را از لام استفاده می کنیم، جا زیدون ل، این ل لام قرضه، لام غایته. ما قرض را از این لام استفاده می کنیم و کلمه امر خودش در مفهوم قرض استعمال نشده، امر در مصداق قرض استعمال شده. ببینید ما یک مفهوم قرض داریم، قرض یعنی غایت یعنی مقصود، اما هر کسی و در هر موردی این مفهوم مصداق معینی داره. غرض یک طلبه از آمدن به مدرسه درس خوندنه، غرض یک مغازه‌دار از رفتن به مغازه بیع و شراه. حالا ما در همه اینها میگیم که فلانی به محل کارش رفت لغرض کذا. خب این لامر کذا، این لامر، امر استعمال شده در مصداق غرض، یعنی در مصداقی برای غرضه، بیع و شراء مصداقی برای غرضه. ما به جای این که بگیم فلانی رفت برای درس خوندن، فلانی رفت برای بیع و شراء، به جای بیع و شراء یا درس می‌ذاریم لامر کذا. پس امر در مفهوم غرض استعمال نشده و جهتش هم این است که موارد مختلفه، در مصداق غرض استعمال شده. اگر ما لام رو نداشتیم در این مثال، لام لعم رو اگر در این مثال نداشتیم، ما قرض رو از کجا استفاده می کردیم؟ آیا خود کلمه یه امر دلالت بر قرض داره؟ خیر. پس در نتیجه مرحوم آخون می فرمایند اینجا از باب خلط بین مفهوم و مصداق شده. بعد همین حرف رو راجع به سه معنای دیگرم مطرح می کنن، راجع به حادثه، راجع به شأن، راجع به فعل عجیب. می فرمان در تمام اینها مسئله از باب خلط مفهوم به مصداقه. پس در حقیقت ایشون میان از این هفت معنا پنج معنا رو از باب خلط مفهوم به مصداق کنار میگذارن، دیگر اینها امر در معنای قرض استعمال نشده، در معنای حادثه یا فعل یا فعل عجیب استعمال نشده، در مصادیق اینها استعمال شده. بعد از بیان این مطلب می‌فرمایند لا یبعد، با کلمه بعید نیست، بعید نیست که ما بیایم بگیم ماده امر مشترک لفظی بین دو معنا، یکی معنای طلب که معنای هدفی داره و در اصول الفقه خوندید امر به معنای طلب جمعش چیه؟ اوامره و دوم معنای شیعه. امر به معنای شیع که دیگه معنای غیر حدثی داره، جمعش هم بر وزن امور هست. مرحوم آخون می‌فرمایند ما بگیم مشترک لفظیه بین این دو تا معنا. تا اینجا بحث معنای امر از نظر لغت و عرف مطرح بود. حالا می‌فرمایند که بریم سراغ اصطلاح. نصاب جرد یعنی این امر حاشی از اون درس، نه حاشی از مفهوم کلی جرد. بله، این کذا بیان برای اون امره. لامر کذا یعنی لفعل کذا، کذا هم بیان برای اون فعله یا بیان برای اون نصابه، خودش چیز اضافه‌ای نداره. مثل اینکه میگیم فلان فعل، مثلا این کذا به منزله این هست. معانیه گفتیم معانی دیگر رو مرحوم آخون با این بیان از معنا بودن خارج کرد. پنج معنای دیگر رو مرحوم آخون فرمود این رو اصلا بی خود جزء معانی هم شما آوردید. اون پنج معنا معنا نیست، بلکه عنوان چی رو داره؟ مصداق رو داره. و از باب خمس مفهوم به مصداق شما آمدید اینها رو جزء معنا ذکر کردید. مطلب دیگر این است که آمدن گفتن الف و میم را علاوه بر معنای لغوی و عرفی یک معنای اصطلاحی داره. چیه اون معنای اصطلاحی؟ در این معنای اصطلاحی هم اجماع ادعا شده. گفتن امر وقتی در اصطلاح گفته می شود، این حقیقت در قول مخصوصه. قول مخصوص همون صيغه افعل و اون چه که در معنای صيغه افعل هست. وقتی در اصطلاح میگن امر فلانون، در اصطلاح امر دیگه به معنای طلب یا به معنای شی نیست. میگن فلانی امر کرد، یعنی صیغه افعل رو جاری کرد، صیغه افعل از او صادر شد. این معنای اصطلاحی امره. اون وقت بعد از بیان این معنای اصطلاحی مرحوم آخون میفرماید یک اشکالی در اینجا وجود داره و اون اشکال با توجه به دو مطلب هست. یک مطلب این است که اصولی ها با توجه به همین معنای اصطلاحی میان از امر اشتقاق درست می کنند، میگن امر فلانون، یعمر فلانون، امر کرد، امر می کند. این امره با توجه به معنای اصطلاحیه و آمدن ازش یک معنای اشتقاقی رو فهمیدن. این از یک طرف که بر طبق معنای اصطلاحی از این امره اشتقاق درست می کنن. از طرفی این معنای اصطلاحی که ذکر شده قابل اشتقاق نیست. برای این که میگیم امر در اصطلاح صیغه مخصوصه، قول مخصوصه، یعنی کاری به معناش ما نداریم. میگیم امر در اصطلاح خود همون لفظ و خود لفظ افعله، کاری به معنا نداریم. و اگر کاری به معنا نداشتیم، لفظ بدون لحاظ معنا قابل اشتقاق نیست. شما زمانی میتونید از یک لفظی اشتقاق درست بکنید که معنای اون لفظ را در نظر بگیرید. با توجه به در نظر گرفتن معنا اشتقاق درسته. اما اجازه بفرمایید، اما حالایی که شما اشتقاقش رو در نظر نمیگیرید، اینجا قابل، یعنی حالایی که معنا برای او در نظر نمیگیرید قابل اشتقاق نیست. یک مثال خیلی روشنی عرض بکنم. شما کلمه فعل رو میگید عنوان برای فعل ماضی و فعل مضارع و فعل امر، و همه اینا میگید فعلون. اما این فعلونی که دارید بیان میکنید فقط لفظ رو در نظر میگیرید، میگید فعلی که لحظه یا به صورت ماضی یا مضارع یا ام. اما آیا خود این فعل قابل اشتقاقه؟ نه، چون برای معنای در نظر نگرفتید. شما کلمه اف همینطوره. مثال بهتر خود کلمه لفظه. مثلا میگید این کلام زید و کلام عمرو و کلام بک، همه اینها لفظون. خب لفظ که قابل اشتقاق نیست، چون معناش رو الان ما به کلمه لفظ رو خودش رو مرآب قرار میدیم برای این کلمات دیگران. این قانون در ذهن شریفتون باشه، هر جا یک کلمه از حیث لفظ مد نظر باشد و معنا در او لحاظ نشده باشد، اینجا دیگه قابل اشتقاق نیست. در ما نحنوفی هم همینطوره. از شما میپرسیم امر اصطلاحی یعنی چی؟ میگید امر در اصطلاح یعنی همون قول مخصوص، یعنی ازره و مشابهات ازره. خب قول مخصوص قابل اشتقاق نیست، چون در این قول مخصوص ما دیگه معنا را لحاظ نمی کنیم. پس اشکال این است که از یک طرف اصولی ها آمدن از امر اشتقاق درست کردن، و ما میدانیم که این اشتقاق با توجه به معنای اصطلاحیه، نه با توجه به معنای لغوی. یعنی میدونیم وقتی میگه امر فلانون یأمر فلانون، این توجه داره به همون قول مخصوص. از یک طرف قول مخصوص لفظه، از مقوله لفظ بدون المعنا، و لفظ بدون المعنا قابل اشتقاق نیست. خب اینجا چجور میان پس اشتقاق درست میکنم؟ اینجا عرض میکنم مرحوم آخون با فتدبر یک جواب میدن، یک جواب دومی هم دنبال او ذکر میکنن که در تطبیق عرض میکنیم. چی فرمودی شما؟ ما ببینیم وقتی میگیم افعل، الان اونی که در نظر داریم این لفظه. یعنی میان از ما میپرسن آقا اصولی ها در اصطلاح به چی میگن امر؟ شما چی جواب میگید؟ میگید به افعل، چه تیغه افعل.
یا مثلا شما بخواید بگید آقا وزن فعل ماضی چیه؟ میگید وزنش فعله. اونجایی که میگید وزنش فعله است معناش رو هم در نظر میگیری؟ نه. اونجایی که میخواید وزنش رو فقط ذکر بکنید، پس از این جهت قابل اشتقاق نیست. حالا در تدبر همین رو ذکر میکنیم که ممکنه اشتقاق به لحاظ معنای لغوی باشه. مقصد اول در عوامل و فیه در این مقصد اول فصولیه، فصل اول در اون چه که تعلق پیدا می کند به ماده هم، یعنی کاری به فیه و هیئت و اینها فعلا نداریم، ماده هم بحثش می کنیم از جهاتی و این جهات عدید کن. جهت اولا انهو قد ذکره للفظ الامر معان متعدده، برای لفظ امر معانی متعدده ذکر شده. منها از طلب، یکیش طلبه، کما یقال امره به کذا، یعنی طلب منه کذا، از او این عمل رو طلب کرد. و منها از شأن، شأن یعنی خصوصیت، کما یقال شغله امر کذا، مشغول کرد فلانی را امر کذا، یعنی فلان خصوصیت، فلان شأن. شأن در اینجا به معنی مقام نیست، این شأن فلانی این هست معنی مقام نیست. شأن یعنی یک جهت خاصی، یک خصوصیتی. و منها از اون معانی فعل هست، کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشید، و ما امر یعنی فعل فرعون و کار فرعون، کار اغلایی نیست. و منها الفعل العجیب، کما فی قوله تعالی در جریان حضرت نور که فرمود فلن ما جا امرنا و فارقنا النور، فلما جا امرنا، خب یعنی اون فعل عجیب، اون عذاب الهی که بنابود نازل بشه، خیلیش فعل عجیب. و منها الشیء، کما تقول رأیت اليوم امرا عجیبا، یعنی شیئا عجیبا. و منها الحادثه، و منها الفرج، کما تقول جا زیدون لامر کذا، یعنی لغرض کذا. ولا یخفا ان عد بعضها من معانی من اشتباه المصداق بالمفهوم. آخوند می فرماید 5 تا از این 7 معنا عنوان معنا رو ندارن که آوردن جزء معانی امر، عنوان مصداق رو دارن و خلق مصداق به مفهومه. توضیح میدن ضرورت ان الامر فی جا زید لامر کذا مستعمل فی معنی الغرض، این امر در معنای غرض استعمال نشده. بل لام قد جمل علی الغرض، لام دلالت بر غرض داره. شما اگر لام رو بردارید اصلا دیگه چیزی که از او ما بتونیم غرض رو بفهمیم استفاده نمی کنیم. پس دال بر غرض، علامت غرض لامه. همچی نعم یکون و مدخولهو مصداقه، مدخول این لام مصداق غرضه. توضیح دادیم هر کسی وقتی میره به محل کاری که غرضی داره، یا غرضش درسه یا بیع و شراه، این امر دلالت بر اون مصداق غرض داره. این فهم اونطوری که مرحوم آقای حکیم در حوائق الاصول بیان فرمودن، ایشون می فرمان فقط اشاره داره به این که این لام همان طوری که داخل بر مصداق غرض می شود، گاهی اوقات داخل بر مفهوم غرض هم می شود. این چنین نیست که لام همیشه داخل بشود در مصداق غرض، نه داخل بر مفهوم هم می شه و در نتیجه گاهی اوقات اون امری که مفعول لام هست ممکن اصلا به معنای مفهومی باشه. شاهد بر این معنا این است که گاهی اوقات ما میتونیم امر رو برداریم توش غرض بگذاریم، بگیم جا زیدون به جای لامر کذا، بگیم لتر از کذا. اگر جایی تونستیم یه لحظی رو برداریم جاش لحظ دیگر بگذاریم، این دلیل بر این است که این لحظ در اون معنا چه شده؟ استعمال شده. و ها که در حال که قوله تعالی فلما جاء امرنا، خب این یکون و مستاقن لتعجب، این امر در فعل عجیب استعمال نشده، امر مستاق برای تعجبه، لا مستعملا در مفهوم تعجب، در مفهوم و معنای تعجب استعمال نشده. و چدا همچنین در حادثه و در شهر. البته دیگه بین فعل عجیب و فعل رو مرحوم آخون هر دو تقریبا یکی گرفتن، غرض و تعجب و حادثه و شأن و فعل، این پنج معنا رو مرحوم آخون از دائره مفهوم خارج کردن، وارد مصداق کردن. با امرونا حالا میخونیم در همون شی به کار میره، در همون معنای کلی شی به کار میره، اون تا مصداق شی اون فعل عجیبه، این در همون معنای کلی شی به کار میره. و به ذالک با این بیان ما ظهر ما فی دعول فصول، روشن میشود اشکال ادعای صاحب فصول من کون لحظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین. صاحب فصول فرموده امر مشترک لفظی بین طلب و شأن. مرحوم آخون فرمود نه، ما گفتیم شأن از دائره مفاهیم و معانی خارجه. اشکال به صاحب فصول این است که ما گفتیم شأن از دائره معنا خارجه و داخل در مصداقه، پس شما نمیتونی رو جزء معانی ذکر بکنیم. بعد از اینها نتیجه میگیرن ولا یبعد دعوا کونهی حقیقتا فی طلبه فی الجمله، بعید نیست که بگیم ام حقیقت در دو چیزه، یکی طلب فی الجمله، طلب یعنی نه هر طلبی، طلبی که اون طلب کننده شخص عالی باشه، هر طلبی را هم ما نمیگیم امر حقیقت در او هست. و همچنین معنای دوم رو ما شی قرار بدیم، بگیم امر به معنای طلب جمعش هم اوامره و معنای حدثی دارد، حدثی یعنی قابل اشتقاق. امر به معنای شی معنای جمودی دارد و قابل اشتقاق نیست و جمعش هم اوامره. آزا به حسب العرف و لغت، این معنایی که ما ذکر کردیم از نظر عرف و لغته، و اما به حسب اصطلاح، به حسب اصطلاح، حالا بگیم اصطلاح اصولی ها مراده، که اصولی وقتی میگه امر، امر فلانون یعنی فلانی صیغه مخصوص رو استعمال کرد. فقط نبل الاتفاق علی انه حقیقت فی القول المخصوص،
نقل اجماع شده که امر حقیقت در قول محسوسه و مجاز در غیر او. قول محسوس هم همون صیغه افعله. خب آخوند می‌فرماید اگر این طور باشه اشکال در اینجا وجود داره. اشکال چیه؟ ولا یخفا انه علیه لا یمکن منه الاشتقاق، امکان ندارد از این معنا اشتقاق. چرا؟ فان معناه حین اذن لا یکون معنا هدفی، یا معنای امر حین اذن، حالا که قول مخصوصه معنای هدفی نیست. این همونیست که ما در خارج مطلب ازش تعبیر کردیم که فقط لفظ رو میگیم ازش معنا اراده نمی کنیم. این عبارتی که فإن معناه حین اذن، یعنی حالایی که قول مخصوصه، لا یکون معنا هدفی، یعنی این فقط دیگه معناش هم از مقوله لفظه، معناش هم از مقوله لفظه. شما باز این مثال نزدیکتر عرض بکنم، قبلا در همین بحث مقدمات کفایه اونجا یه قضیه‌ای داشتیم، میگفتیم زیدون لفظون، این زیدون لفظون، از این لفظون چی اراده میکردیم؟ از این لفظون لفظ زید اراده میکردیم، نه معنای زید رو، نه اون هیکل خارجی زید را. میگفتیم زیویه و زال زیدون لفظون. خب این لفظی که از اصلا توجه به معنای اون میشه قابلیت اشتقاق نداره، چون از مقوله لفظ خود لفظ قابل اشتقاقی. اونی که اشتقاق رو درست می کند معناست، اونم معنای حدثی. یک حادثه‌ای واقع شده باشه، یک معنای حدثی در خود پیدا کرده باشه، مثل زدن که حدثون من الاحداث، خب این قابل اشتقاقه. اما خود لفظ، خود اسم، خود فعل، خود قول مخصوص، اینا قابل اشتقاق نیست. چی فرمودیم؟ سوالی داشتی؟ میدونم چرا دیگه الان در اصطلاح وقتی یک اصولی گفت امر الله تبارک و تعالی، این امره به ذهن شما چی خطور میکنه؟ یعنی خدا به صیغه افعل دستوری دادن، اما دیگه چیه معناش او رو در نظر نمیگیرید. حالا اینجا برای عبارت مرحوم آخون توضیحات زیاد و مختلفی دادن. بعضی ها در مقام بیان گفتن خود صیغه افعل و خود این قالب اشتقاقی نیست، اما مصادیقش اشتقاقیه. وقتی میگیم امر الله تعالی، این امره دلالت بر قول مخصوص داره که صیغه افعله. خود صیغه افعل قابل اشتقاق نیست، اما اون مصداق صیغه افعل که مثلا شاه خداوند فرموده اقیم الصلاه آت الزکا، اونا قابل اشتقاقه. علایالن خود کلی قول مخصوص و صیغه افعل چون درش لفظ به ماهو و لفظ در نظر گرفته می شود قابل اشتقاق. خب بگیم آقا اشتقاق نباشه کجای عالم خراب میشه؟ می‌فرماد نعم، در حالی که عمل اشتقاقا منه ظاهرن، اشتقاقاتی که از امر هست، تکونو به ذالک المعنى المصطلح علیه بینهم، به همین معنای مصطلح علیه بین الاصولیین، یعنی با توجه به معنای اصطلاحی آمدن اشتقاق درست کردن، لا بالمعنى الاخر، نه با معنای دیگر که لغوی یا عرفیه. فتدبر که نه اشکالی نداره ما اشتقاقات رو بگیم با توجه به معنای چیه؟
لغویه. جواب دیگری که غیر از خطدر بر مرحوم آخون بیان می کنن می فرماین واقعش این است که در این معنای اصطلاحی کلمه طلب افتاده، یک کلمه طلب در تقدیر. درست میگن امر در اصطلاح قول مخصوصه، ولی باید بگیم امر در اصطلاح طلب به قول مخصوصه. اگر گفتیم امر در اصطلاح طلب به قول مخصوص هست، دیگه طلب معنای حدثی داره و قابل اشتقاقه. و یمکنو ان یکون مرادهم به، مرادشون به این معنای اصطلاحی قوت طلب و بالقول، طلب به وسیله قول مخصوص. لا نفسهو، نه خود قول فقط. میگن از باب این که دان را آوردن و عرض می شود که مدلول رو اراده کردن، قول مخصوص دال بر طلب، تعبیرن انهو یعنی از اون طلب، به ما یدل علی، به اون چی که دلالت بر اون طلب داره. نه القول المخصوص یعنی سیده هم ازا اراد العالی به ها از طلب، اگر شخص عالی شخصی مقام بالایی داره اراده کند به این سیغه هم طلب را، این یکون و این قول مخصوص من مصادیق الامر، لکنهو بما هو طلب مطلق او مخصوص. این سیغه افعال اگر از شخص عالی صادر بشه یکی می از مصادیق امره، اما به چه عنوان از مصادیق امره؟ نه به عنوان این که قولون مخصوصون، بلکه به عنوان این که طلبون، یعنی به عنوان این که از مصادیق کلی طلبه. حالا این طلب یا طلب مطلق یا طلب مخصوص. که طلب مطلق یعنی ما بگیم مطلق طلب، مفهوم کلی طلب. نگیم این آقایی که سیغه امر رو گفت، این سیغه من مصادیق طلب مطلق. طلب مطلق یعنی چه طلب با قول مخصوص، چه طلب با اشاره، چه طلب از طرق دیگر. طلب مخصوص یعنی طلب با قول مخصوص معین. این سیغه افعال هم میتواند مصداق برای طلب مطلق باشه، هم میتواند مصداق برای طلب مخصوص باشه. و صلی الله علی محمد.